بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کلام به اینجا رسید که در میان ابزارهای کمک دهنده به انسان برای درک حقایق عالم گوش جایگاه خاص و ویژه‌ای داره. این معنا علاوه بر اینکه در آیات قرآن و روایات مطرحه، در ادبیات حکیمانه ایران هم مطرحه. معروف مشهور که فرمودن آدمی فربه شود از راه گوش، گاو و خر فربه شود از راه نوش. گوش واقعا صیقل قلب از زنگه ها و کدورت هاست، تغذیه کننده عقل با ارزش ترین غذاهای عالم علم، پاک کننده وجود انسان از آلودگی هاست و اون چه رو که در راه پیشبرد انسان، کمال انسان، جمال باطن انسان بر عهده داره، سایر ابزاری که در این راه به انسان خدمت میکنن بر عهده نداره. سعدی که مرد حکیمی بود و عالم، انقدر در گلستان به گوش ارزش داده که فرموده مرد باید که گیردن در گوش ور نوشته است پند بر دیوار. در غزلیاتی هم که داره به یه سلسله جهات معنوی گوش اشاره میکنه که اون سلسله جهات جنبه اصطلاحی داره. اصطلاح یعنی ترکیبی از کلمات که سازنده اصطلاح معنی ظاهرش رو در نظر نداشته، بلکه از این اصطلاح معنای دیگری رو خواسته به شنونده نشون بده. مثلا یه اصطلاح غلام حلقه به گوش، یه اصطلاح غلام حلقه به گوش یعنی اون انسانی که تسلیم طرف مقابلشه و همه حرفای او رو قبول میکنه و عمل میکنه، که در یک غزلش سعدی در رابطه با پروردگار میگه، البته با استفاده کردن از اشارات عرفانی، میفرماید گر بکند هندویش جادویش هندوی خیشم لقب، گوش من و تا به حشر حلقه گیسوی دوست. که میدونید هیچ وقت مو رو حلقه نمیکنن تو گوش، نخ رو حلقه میکنن که سوراخ گوش بسته نشه برای اینکه جا باشه برای گوشواره گذاشتن. البته در یه دوره هم از این اصطلاح یه استفاده دیگه کردن، اومدن غلامان رو دادن گوشاشون رو سلاخ کردن و یه حلقه انداختن، البته برای نشونه داشتن حلقه به گوش یعنی مطیع واقعی. و باز در رابطه با گوش مسائل زیادی رو مطرح میکنن. قرآن مجید هم بعد از زبان بیشترین آیه رو درباره گوش داره، برای زبان و آثار زبان چه منفی چه مثبت 283 آیه داره و برای گوش نزدیک به 90 آیه. تعریفایی که خدا از بندگان واقعیش کرده گاهی در ارتباط با گوشه، که حالا دو آیه شو من براتون میخونم. تکذیب‌هایی که خدا نسبت به بعضی داره باز در ارتباط با گوشه. رنج‌هایی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اظهار میکنه از مردم زمان خودش در ارتباط با گوشه. مثلا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید کار رو به جایی رسوندین، به مردم زمان خودش کار رو به جایی رسوندین که حاضرم. این خیلی دردآوره. 10 نفر از شما رو بدم به معاویه و 1 نفر از او رو بگیرم برای خودم. بعد می‌فرماد علتش اینه که اون چه معاویه میگه گرچه باطله، ولی مردم شام باطل او رو با همه وجود گوش میدن و قبول میکنن و هر چی من میگم حق و شما حق منو گوش نمیدین، قبول نمیکنین، نمیپذیرین. خب این گوش ندادن در مواردی خون به دل اولیاء خدا کرد، فرقی هم نمی کنه که اولیای خدا زنده باشن یا نباشن، این خون به دل کردن جریان داره تا روز قیامت نسبت به اولیای خدا. حالا یه روایت در این زمینه من براتون بگم. یک کتابی داریم، شاید بیشتر شما اسم این کتابو نشنیده باشید، بصائر و درجات، بسیار کتاب پرقیمتیه. بصائر و درجات که جزء مدارک مؤلفین شیعه است و کتاب هم نزدیک به زمان ائمه نوشته شده. تمام بزرگان شیعه هم به این کتاب تکیه دارن. این روایت در اون کتابه که یه روزی در شهر مدینه امام صادق وارد حرم پیغمبر شدن. تو حرم پیغمبر یه عده نماز میخوندن، یه عده قرآن میخوندن، یه عده ذکر میگفتن، یه عده دوره هم نشسته بودن حرف میزدن. مردم توجهی نداشتن امام صادق وارد حرم شدن، اما حضرت صادق یه فریاد کشید که توجه همه اونایی که تو حرم بودن و این فریاد جلب کرد. ائمه ما اهل داد کشیدن و فریاد زدن نبودن. حالا چه موردی پیش می اومد که به خاطر عظمت مورد، اهمیت مورد فریاد می کشیدن؟ و الا در بسیاری از جریانات ائمه ما آروم بودن، حتی جریانات تلخ. مثلا وجود مبارک حضرت صادق یه بار تو تاریکی سحر نزدیک نماز صبحی گوشه حرم پیغمبر داشتن نماز میخوندن، نماز شب. بعد نمازشون تموم شد، عزوم شد و نماز صبح خوندن و نشسته بودن داشتن ذکر میگفتن. یه حاجی که از مکه اومده بود مدینه پیغمبر رو زیارت کنه و بره شهر خودشون، بارش هم بغل دستش بود، حالا سوغاتایی که خریده بود و یکی دوتا خورجینی که پر کرده بود، یه دفعه خواب پرید و یه دستی به طرف خورجیناش برد و مچ امام صادق رو گرفت. گفت من حاجیم، مال این شهرم نیستم، اعمال حجم هم انجام دادم، اومدم مدینه زیارت پیغمبر، تو این بارای من یه کیسه بوده 1000 دینار پول بوده، کل پول من همینه، کیسه رو بلند کردی بدش. دیگه تلختر از این نمیشه که تهمت دزدی به امام معصوم. امام صادق خیلی آروم فرمودن من دست به بارت نزدم، گفت داد میکشم آبروتو میبرم، پولو بده. حضرت فرمود نه داد بکش نه آبرو منو ببر، آروم بلندشو خونه ما نزدیک همین حرمه، بیا پولتو بهت بدم. با امام صادق اومد در خونه و حضرت 1000 دینار بهش داد و دوباره حضرت اومدن حرم و مشغول زیارت شدن و اینم تو دل خودش گفت نفهمیدیم پول ملت رو بلند میکنی بعدم یه زیارت، این چه دینیه؟ هوا که شروع کرد به روشن شدن، این مرد دیدش که هر کی میاد رد میشه یه جوری به این آدم احترام میکنه، به یکی یواشکی گفت این کیه؟ گفت نمیشناسیش؟ گفت نه. گفت غریبه ای؟ گفت آره. گفت این وجود مبارک حضرت صادق امام ششمه. مردم اهل تسنن بود ولی اسم حضرت صادق رو شنیده بود و خیلی ناراحت شد و خواست بارا رو منظم بکنه، کیسه خودشو پیدا کردید لای یه پارچه گیر کرده بود و این خیال کرد که امام صادق این کیسه رو بلند کرده. وقتی پیدا شد پول حضرت صادق رو برداشت، به امام گفت آقا من عذر میخوام، اشتباه کردم، غلط کردم، بد کردم، هم منو ببخشم پول تو بگی. فرمود هم تو رو میبخشم هم هر چی به هر کی دادیم پس نمیگیریم، مال خودت. هیچ دادم نکشید امام صادق. اما اینجا داد کشیدن ایها الناس، مسجد یک پارچه متوجه امام ششم شد. حضرت فرمودن ملت، مردم، پیغمبر رو نلرزونی. گفتن آقا پیغمبر که از دنیا رفته، ما که پیغمبر رو نمیبینیم چی میگیم؟ پیغمبر رو نلرزونیم یعنی چی؟ امام صادق فرمود پیغمبر در عالم برزخه، خداوند متعال طبق این آیه در سوره توبه و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هفته یه بار پرونده امت رو به رهبر امت گزارش می، خدا گزارش میده. پیغمبر دلش میخواد از امت خبر داشته باشه. هر رهبری گزارش و کشور رو بهش میدن، یه امر طبیعی، الا اینکه رهبران کشورها که میمیرن دیگه هیچ گزارشی بهشون نمیرسه، چون نمیشنون، نمیبینن، نمیفهم. اما پیغمبر و ائمه چون دارای زندگی بالای برزخی هستند و نگران امت، گزارش بهشون میده. خدا سندش هم همین آیه است، سیر الله، یعنی دائم این گزارش پیش پیغمبر میره، سیر الله عملکم و رسوله. امام صادق فرمود وقتی پرونده امت رو گزارش میده خدا به پیغمبر، گناهانتون رو که میبینه در برزخ بدنش به لرزه میاد، سنگینه براش. خب این سوزوندن دل پیغمبر، این خون کردن به دل پیغمبر. خیلی سخته با پرونده اومد تو گزارش بدن پیغمبر ببینه 2 میلیون جوون که هر کدوم میتونن ابن سینا بشن، انیشتن بشن، نمیدونم حکیم فارابی بشن، سعدی بشن، حافظ بشن. این نیروهای عظیم الهی و امانتهای خدا 2 میلیون پای منقل یلم دادن، یا دارن حشیش میکشن، یا تریاک میکشن، یا هروئین میکشن، یا از این قرصای شادیاور میخورن، یا با دخترها لخت و پخت و هم دیگه دارن میرخصن و میکوبن و میبینه اینا نه یهودی هن، نه مسیحی هن، نه زردشتی هن، نه لائیک هن. اینا تمام شناسنامه هاشون نوشته تقی و احمد و نمیدونم رسول و محمد و حسن و حسین، و بعضی ها ننه هاشون یه چشمی هن، بعضی ها بابا هاشون اهل نماز شب هن، بعضی ها بابا ننه هاشون هم بیدین هن. خب رنج میبره، رنج میبره. چرا در امت من توی مملکت 2 میلیون دارن حروم میشن و نابود میشن؟ خب اینا هر کدومشون ممکنه به تنهایی منجی یه مملکت بشن. یعنی تو اینا کسی با این مقام فراهانی نمیشه، تو اینا کسی امیر کبیر نمیشه. اونا مگه تافته بافته جدا تافته بودن؟ امیر کبیر رو مگه خدا هم مریخ آورده بوده تو ایران؟ مدرس رو مگه خدا از کره زحل آورده بوده تو ایران؟ خواجه نظام الملک، خواجه نصیرالدین طوسی، غیاث‌الدین جمشید کاشانی، اینا که پایه‌گذاران اصلی فیزیک و شیمی و ریاضیات و جبر در دنیا هستن، از کاری به خارجی ها نداره. اینا این صفحات رو باز کردن اون وقتی که خیام یا غیاث‌الدین جمشید کاشانی تو هندسه، تو ریاضی بالاترین کشفیاتو میکردن، انگلیسا تو کل کشور یه دونه دستشویی نداشتن که خودشون و بچه‌هاشون برای تخلیه شکم برن دستشویی. میومدن بیرون خونه تو کوچه‌هاشون دستشویی میکردن. مگه این جوان ها نمیتونن اینا بشن؟ چرا از راه گوش میتونن اینا بشن؟ اما حالا گوش رو بستن و دهن رو با کردن و دارن دود غلیظ تریاک میدن تو، یا هروئین میدن تو، یا قرص شادیاور میدن تو، و پیغمبر خون به دلش میشه. مگه این دخترا که بی بند و بار، بی قید و شرط، مو رو سینه بیرون، همه جا تا 12 شب 2 نصف شب با دوست پسراشون گوشم به بابا ننه ها نمیدن، این ور اون ور تو پارکات در آغوش هم دیگه، تو اینا زنانی بیرون نمیان که در 6 جلد هر جلد 500 صفحه، 6 تا 5 500 تا 3000 صفحه تو این 6 جلد کتاب زنان دانشمند فقط شیعه رو، نه دنیا رو، نوشته. یا تو اون 4 جلد کتاب زنان قهرمان، یعنی تو اینا از اونا در نمیاد. خب پیغمبر میبینه اینا استعدادن همونان، ولی رفتن حزب شیطون شدن و دارن فدای شهوت هرزه یکی دیگه میشن. وقتی هم در اوج شهوت بهشون تجاوز شد، دوست پسرش میبینه دختره دخترگی افتاد، ول میکنه میره میگه به من شه. خب اینا رو پیغمبر میبینه خون به دلش میشه، مگه نمیشه؟ همین دختران از راه گوش میتونن به مقامات عالیه برسن؟ مگه خانوم امین در اصفهان چجوری خانوم امین شد؟ چجور؟ اونم یه دختر یه تاجر، یعنی باباش از ثروتمندان رده اول اصفهان بود، خیلی پول داشت. بابای این دختر میتونست پولای بابا رو بعد مرگ بابای برداره بره اروپا امریکا خوش بگذرونه 50 سال، بعدم بلندشه بیاد ایران. خانوم بیریختی هم نبود که بگیم چون هیچگی نگاش نمیکرد کنج خانه خزید، نه، از خانواده های پولدار رد اول اصفهان، یه شهر خوشمنظره، یه شهر پرگل، یه شهر دارنده زاینده رود، دارنده کوها، با اون همه گلها، اصل صحرای لاله در تمام کره زمین مال اون منطقه است، لاله یه سر نگو های بلد نبود بره خوشگذرونی کنه، ولی اومد گوششو داد به علم، به علم. و بعدم مراجع تقلید اون زمان اجازه اجتهاد براش نوشتن که این خانوم مجتهد جامع و شرائط، در 10 رشته متخصص بود، فیلسوف بود، منطقی بود، مجتهد علم اصول بود، مجتهد علم فقه بود، مجتهد تفسیر بود. من حاضرم از 40 جلد کتابی که نوشته، 40 جلد یه دونه فارسیشو، نه عربیشو، یه فارسیشو به نام آخرین سیر بشر، اینو بیارم خودم رو منبر آروم بشینم به 4 تا جوون دانشگاهی بدم بگم بی پا منبر نصف صفحهشو بخون اگه معنی کردی، اینقدر علمیه کتاب. اگه این دخترها نمیتونن خانوم امین بشن، خداوند متعال حدود 100 سالم بهش عمر داد، شاید 10,000 دختر و زن و این با قرآن رفیق جونجونی کرد. و بعضی از اون خانوم ها الان در مقام اجتهادن. پس خانوم هاشمی که یه بارم تو تلویزیون باهاش بحث میکردن، اونی که باهاش صحبت میکرد خیلی حرفاشو نمیفهمید چون خیلی عالمانه حرف میزد، صاحب کتاب الهاشمیات. خب پیغمبر این دخترها رو میبینه هرز رفتن، فدای شهوات جوونا شدن، فدای بیغیرتی شدن، فدای بیعفتی شدن، فدای مدهای دختران لندن و آلمان و واشنگتن و تلاویف شدن. نباید رهبر امت مثل پیغمبر تو برزخ این پرونده ها رو که ارائه میدن خون به دلش بشه. شما به جای پیغمبر بودی چی؟ پرونده رو نگاه میکردی بی تفاوت بودی؟ اینا دختران پیغمبرن که اینجوری شدن، دختران امتن، دختران قرآنن که حالا شدن دختران شیطان. اینا چرا اینجوری شدن؟ قرآن رو بشنوید که پروردگار می‌فرماید قیامت کارگردانان جهنم از این ملتی که تو 7 طبقه جهنمن سوال میکنن علت این که شما اومدین جهنم چی بوده؟ جواب میدن لو کننا نسمع. ما یه عمری در گوش و بس، هیچی رو گوش نده، هیچ. اونایی که زمان انبیا بودن میگن انبیا خیلی گفتن، اصلا ما نرفتیم گوش بدیم. اونایی که زمان ما هستن این همه حرفای خوب دارن میزنن، خوب این آقای جوادی آمولی بهترین حرفا رو داره از قرآن میاره بیرون میزن. فکر نمی کنم هم کسی در این مملکت تو تلویزیون ندیده باشه، اما درصدی از این دخترها، پسرها، خانواده ها تا تلویزیون روشن میشه ایشون میاد عمق قرآن رو بگه. قرآن میگه اذا ذکر الله اشمعزت قلوبهم. وقتی که آقای جوادی عمق قرآن رو میخواد بگه، قرآن میگه چنان نفرت بهشون دست میده که اصلا به پسره میگه پاشو شیشه تلویزیون خورد کن که ما نبینیم این قیافه ها، گوشمون رو بستیم. تو جرم دیگه نداشت، گوش نداد، گوش نداد. من با خیلی ها که دوره عمرم روبرو شدم، اول بد و بیرا گفتن. من چند روز پیش فکر میکنم چهارشنبه بود، خدا شاهد، یه پیر مردی منو دید، خودش میگفت 77 سالمه. اولین بارم بود که من میدیدمش. گفتش که آقا، گفتم بله. گفتم من یه چیزی میخوام به شما بگم. من بفهمید پیر مرد پاش لبه گور نزدیک مرد شورخونه، این چی میخواد به ما بگم؟ گفتم من از اول تا آخر شما رو بدم میاد، از اول تا آخرتون ها، یعنی بی استثناء هر کی. گفتم که امن چی؟ گفتش که من با یه دونه از شما تا حالا روبرو نشدم، اولین بارمه که حالا تو رو دیدم، صدا تو از بلنگو شنیدم. گفتم بیام حالا مثلا بهت بگم که من از اول تا آخر شما بدم. تو کوچم بودم، بهش گفتم که بی با هم قرار. گفت بعدم نمیگی، بریم. حالا جایی هم خدا شاهده ما با این پیرمرده به قدم زدن افتادیم که هر دو قدمی که میرفتیم 3 تا 4 تا دختر با دوست پسرش میومد رد میشد، ما هم گیر کی افتاده بود. تو قدم زد، یک کاریش کردم فقط گوش بده، همین فقط گوش بده. یه خود باش حرف زدم، دیدم که همین قیافش نشون میداد آتیشش داره فروکش میکنه. یه خود گفتم کوچه داشت تموم میشد، برگش گفتش که یه چیزی من میخوام بهت بگم. گفتیم جمله دومشه، ببینیم چی میخواد بگم. اولیش که گفت از اول تا آخر شما رو متنفر. گفتم بگو آقا جون. گفت مثل این که تو خیلی خوبی. گفتم آره. گفتم من خیلی خوبم. گفتش که من الان صدا تو شنیدم، باز جایی منبر میری؟ گفتم آره. میای؟ گو آره. گفتم بی بریم. بردمش پای منبر، نشستم تای مجلس، اومد نزدیک منبر، ام منبر اومدم پایین. گفتم که چطوری؟ گو یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم چی؟ گفت جان امام حسین فردا پس مردا یه قول به من بده با هم یه کافه بریم، یه چلو کباب میخوام بهت بدم. گفتم الان دوستم داری؟ گفت خیلی. گفتم چرا؟ گفت حرفای خیلی خوبی زدی. گفتم من باسوادم، بازنشسته، من چی هستم؟ یه جای خیلی مهمی رو گفت. گفت درس خوندم و متخصص ریاضیاتم. و گفت حرفایی که تو زدی من همش فکر کردم، گوش دادم، دیدم دو دوتا چهار تاست. گفتم که باشه، ولی من الان تو دهه دوم محرمم، یه خود کارم سنگینه، اجازه میدی یه وقتی بهت بدم بریم یه جای چلو کبابی حسابی؟ گفت کی؟ گفتم 17 فروردین که بهار و گل و اینا. گفت نه باحالم هستی. گفتم حالا اولشه، یه خوره بذار با هم قاطی بشیم تا ببینیم چی میشه. اگر بتونید هنر به خرج بدین، مخالف جاهله. همه مخالف ها مخالف عالم نیستن. زمینه گوش دادن براشون ایجاد بکنید. اول بذاریم فوششون رو بدن بهتون، بد و بیرا بگن، ولی از کوره در نرین، گوش بدین. تموم که شد یه محبت، بریم با هم قدم بزنیم. اون فروکش میکنه، میبینه شما فوشا رو جواب ندادین، عصبانی نشدین، ناراحت نشدین، بعد میاد با هاتون قدم بزنه. بعد اون وقت یواش یواش اندازه خودتون مسائل الهی رو در حد ظرفیتش، آثار گناه، ضرر گناه، ضرر نیامدن تو این مجالس، ضرر خرابی دنیا، ضرر خرابی آخرت، اینا رو نه یه روزا، ممکنه 5-6 ماه طول بکشه. من گاهی از این مریضا به تورم خورده، جدی میگم یه سال بیشتر طول کشیده تا عوض شده. گاهی هم از دستم عصبانی شدن، یعنی از کوره دیگه در رفته، گفته شما آخونده کی ما رو ولمون میکنی؟ بهش میگم فداد بشم، نمیشه که ما شما رو رها کنیم، خدا نمیذاره. ما بند کفن رو که وا کردیم، صورت رو گذاشتیم رو خاک، تلقین رو خوندیم، دیگه رهات میکنیم. بلکه به این راحتی خدا اجازه نمیده ما شما رو رها بکن. یه جمله جالبی امیرالمؤمنین داره، اینو همیشه شما یادتون باشه، پدر مادر و ممکنه بچه هاتون خود منحرف باشن، سیگاری باشن، عوضی باشن، اینا رو ترد نکنید، تلخی باشون نکنید، بیرونشون نکنید، داد بیداد نکنید. امیرالمؤمنین میفرماد اینا بیمار قابل علاجن، ناامید از علاج نباشید. بیمار قابل علاجن. من اروپا که منبر میرفتم حدود 7 سال، گاهی بچه های پا منبر میگفتن که حاج آقا یه افراد اینجا هستن خیلی دلمون میخواد بیاریمشون برف. جوری بودی تو لندن، تو اتریش، میگفت مثلا 6 تا. میگفتم شام درست کن، دعوتشون کن، اما نگو کی امشب میاد خونه ما، بعد بیا دنبال من، منو ببر. میگو با لباس ببیننت با میشن در میرن. هم نه من نمیذارم در برم. چند سال شاید بیش از 100 نفر اینا به دین برگشتن که الانم با من رابطه دارن. یه شبم منبر اومدم بیرون لندن، برادرانی که انگلیس رفتن میدونن یکی از مهمترین خیابونای انگلیس اجبد روده. اونجایی که من منبر میرفتم برای این خیابون بود، نزدیک یه هتل بزرگ انگلیسی. یه شب اومدم بیرون، یکی از بچه‌ها گفتش که آقا یه جوری نگاه کن که نفهمه. گو یه ماشین کنج اون خیابونه، الان نگاش نکن که دارم بهت میگم، 2-3 دقیقه دیگه یه نگاه بهش بکن. یام خواه هر وقت وقتش شد نگاه کنم بگو نگاه کنم. یه دفعه گفت یه نگاه کردم، دیدم یه مرد و یه خانوم چادری تو ماشینم. گفت من 7 روز تو کثیف‌ترین کاباره لندن رفتم دنبال این دوتا. زنه که نیمه اوریان، مردم از زنه بدتر. رفیقیم باش کار میکنه، من داد و ستد. گوین قد در گوش اینا با محبت خوندم، بالاخره مرده گفت تو منو از رو بردی. یه دفعه میام ببینم این آخوندهای فلان فلان شده چی میگن که اینقدر تو میگی. گفت این اومد، روز بعدم اومد، گفت عرق‌خوری و کاباره و لختی بودن زنشو که حالا کنار گذاشته با گیریه پوند انگلیسی به من داده. میگه این آقا هر چی نوار تو ایران داره تماس بگی، پول نقد بده بخر برای من بیا. من تازه فهمیدم که زندگیمو به چه لجنی کشیده بود. بیمار قابل علاج، بهترین ابزار رو هم خدا برای معالجه شدن بهش داده، گوشه. ولی شما باید هنرمند باشین که از طریق این گوش چه انرژی بهش بدین که آروم بشه، معالجه بشه، اهل خدا بشه، اهل دین بشه. مکن کاری که پام جهان با این فراخی تنگتای چو فردا نام خانوان نام خانوان تو نام خود ببینی ننگتو با یه دنیا ادب کنار ابی عبدالله قرار گرفت. عرض داشت حسین جان سینم نسبت به دنیا تنگ شده، دیگه طاقت دیدن قربت تو رو ندارم، به من هم اجازه بده برم جانم و فدات کنم. زار زار ابی عبدالله گریه صدا زد، عباس من اگر ممکنه برای این بچه‌های تشنه آب بیار، به امید آب آوردن آمد وارد شریشو، دستشو برد زیر آب، اما آب رو روی آب ریخت. چگونه آب بخورم در حالی که برادرم و بچه‌هاش تشنه؟ در کمال جوانمردی از شریعه اومد بیرون، محاصرش کردم، دست راستش رو از بدن جدا کردم. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را می دهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از دوست چیزی را نبینم. وقتی از روی است به زمین افتاد، همین مقدار مهلت حرف زدن داشت برادر، حالا دیگه به دادم برم. در حال اومدن دیدن ابی عبدالله پیاده شو، دست بریده رو بردار، اینقدر این دست ارزش داشت که ابی عبدالله بوسی. چار امامی که تو را دیده دست علم گیر تو بوسیده. اولین امامی که این دست ها رو بوسه زد امیر المؤمنین بود، زمانی که عباس به دنیا اومد. دومین امام حضرت مجتبی بود و سومم ابی عبدالله. چهارمین امامم زین العابدین بود که ای دست عمو رو بوسید، اون وقتی که میخواست دو دست قد شده رو کنار بدن عمو دفن کنه. ابی عبدالله اومد کنار بدن، دیده بکشا که طبیبت سر بالین آمد، دیده بکشا که حسین با دل غمگین آمد، دیده بر هم من ای سر به خون غلطیده، تو نگویان حسین داغ بر پدر دیده. عباسم میخوام بلندشم برگردم خیمه ها، تا منو ببینن بچه ها منو محاصره میکنن، سراغ تو رو از من میگن. به من بگو جواب خواهران و دخترانم و چی بگن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، سلم دیننا و دنیانا، واغفر لموتانا، اصلح امورنا، اید وانصر واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا الله.